بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این قسم ثانی بود که شخص شکی داشت که این مال موجود از اول ملک خودش هست، از حین وجود داخل ملک خودش شده است، یا از اول داخل ملک الغیر بود. عرض کردیم عرض کلام در جایی که فعلا ید ندارد با مال، و اگر مال در یدش بوده باشد به قاعده ید حکم می شود که ملک خودش هست. در جایی که قاعده ید نبوده باشد، اون تخم مرغ مثلا در اون مکان افتاده است که ربما مرغ خودش اونجا تخم می کرد، ربما اون فرض کنید مرغ شخص دیگر. اینجا عرض کردیم استصحاب این که این مال داخل در ملک غیر نشده است اثبات نمی کند که ملک خودش هست، کما اینکه استصحاب اینکه ملک ملک خودش نیست اثبات نمی کند که این تخم مال کس دیگر هست. اون مقداری که به این استصحاب ثابت می شود، به استصحاب ثابت می شود که این مال مال این شخص نیست، منتها اون وقتی که مال خودش موجود نبود ملک این شخص هم نبود. الان نمی داند که ملک خودش شده است یا نشده است. استصحاب می گوید نه، باز ملک تو نیست. اگر این استصحاب جاری بشود یا جاری نشود، این استصحاب الان کل تقدیرین آثار ملکیت را نمی تواند بار کند بر این، نمی تواند این را بفروشد، نمی تواند مصالحه کند، حیثون که احراز نشده است این مال مال خودش هست و سلطنت به بیعش دارد، سلطان علی المصالحه هست. اگر استصحاب نفی نکرد که مال تو نیست، اثبات این نشده است، احراز این نشده است که مال مال خودشه. و عرض کردیم استصحاب این که مال مال شخص دیگر نیست با استصحاب این که مال مال این شخص هم نیست با هم دیگر هیچ تعارضی ندارد، حیث این که تعارض اصل منحصر است به این که یکی از دو شی موجود بشود یا از جریان آنها لازم میاد ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف، یا دوتا است در مدلول تنافی داشته باشند، یکی امری را اثبات بکند دیگری همان امر را نفی بکند، که تعبد به متناقضین ممکن نیست حتی در مقام ظاهر. و در ما نحنفی نه مخالفت قطعیه لازم میاد برای تکلیف معلومی که متوجه به این شخص است، نه هم بر این که در مدلول تنافی دارند. این استصحاب میگه ملک تو نیست، اون استصحاب میگه ملک اون کس نیست، نه این که ملک تو هست تا تنافی داشته باشند در مدلول. و اگر عرض کردیم کسی خیلی گفت که نه اینجا هم تعارض است، اگر فروخت این تخم مرغ را یا مصالحه کرد، شکی می کنیم که سمن داخل ملک بایع شد، مبی داخل ملک مشتری شد، عوض در صلح را مالک شد یا نه، استصحاب می گوید هیچ کدام از اینها را مالک نشده ای. و در ما نحنفی ولیکن تصرفاتی که انسان در مال مشکوک می کند، این تصرفات دو قسم است، تفصیلش را در مکاسب بیان کرده ایم. یه تصرفاتی است که موضوع آنها مالک است، بر مالک جایز است اون تصرفات را بکند، مثل بله لا به الا فی ملکین لا تبع ما لیس عندک، باید بایه مالک بشود، زواج البی موضوعش مالک است، یا ولی المالک اون کسی که ولایت بر مالک داره. یه تصرفاتی هست که موقوف به ملکیت نیست، ولی اونها تصرفاتی است مثل جلوس در فرش غیر یا جلوس در مکانی، این احتیاج به مالکیت ندارد. مالک اگر طیب نفس داشته باشد می تواند اون تصرفات را موجود کند. پس در ما نحنفی اون تصرفاتی که موقوف به ملک است که قسم اول است، اونها گفتیم نافذ نیست، و اما تصرفاتی که موضوع اونها مالک نیست، ملکیت نیست، اون تصرفات عیبی ندارد. مثل نشستن، ولی فرض کنید خوردن و امثال ذلک، آب را خوردن یا این تخم مرغ را پختن و خوردن، این موقوف به ملکیت نیست. شک می کند که آیا خوردن این حلال است یا حرام، کل شیئین لکلام می گوید حلال است. توجه شدید، و خودش هم گفتیم استصحاب می کند مال غیرم نیست، تا طیب نفس و مو معتبر بوده باشد اون موضوع را استصحاب نفی کرد. چون که استصحاب نفی کرد، احتیاجی نداریم به این نسالت ملیم، اون اصل حاکم است که مال غیری نیست، طیب نفس او معتبر نیست در زواج تصرف تو. ولیکن اگر کسی گفت این استصحاب مبتلا به معارضه است، از حالت الهلیه سر جاش هست، اصل حکمی نوبت به او میرسد. اما کلام فی قسم ثالث، قسم ثالث در مال مشکوک این است، ما یقین داریم این مال سابقا مال چاخر داشت، سابقاً ملک الغیر بود، ولیکن یقین داریم این مال از ملک او منتقل شده است از مالش اول. شک در این است که شخص شک می کند این مال منتقل به خودش شده است تا تصرفاتش در این حلال بوده باشد، حتی تصرفات مالکانه، یا این که این مال منتقل به ملک شخص آخر شده است که تصرفاتش در این مال زایز نیست، اون تصرفاتی که موقوف به ملک است علل اطلاق، و اون تصرفاتی که موقوف به ملک نیست، اونها هم بدون طیب نفس مالک زایز نیست. در این صورت معلوم شد از مسئله متقدمه و از قسم ثانی که این شخص نمیتواند، که مال فعلا در یدش نیست، در هر دو فرض فرضی است که مال فعلا در یدش نیست، بلکه در فرض اول هم که فرض اول ما بود، اونجا هم مال فعلا در یدش نبود، و الا اگر مالی در یدش بوده باشد به مقتضى سیرت لوگرایه الممزات من الشر که در مواردی هم منصوص است، مال مال کسی است که در ید اوست. بدون جهت مال فعلا در یدش نیست، ولیکن می داند بر این که مال سابقا مالکی داشت و از او منتقل شده است، این ما به ملک الغیر یا به این شخص. در این صورت گفتیم مثل صورت سابقه استصحاب و عدم انتقال به ملکش داری است، اصل این است که از اون شخص منتقل به این شخص به خودش به این شخص نشده است، ملکش نیست، و معارضه هم ندارد با اون استصحاب این که این مال منتقل به چیز غیر نشده است. گفتیم با هم تعارضی ندارند. آثار ملکیت را بخواهد به این مال بار بکند، نمیتواند بار بکند، اما میتواند در این صورت اون تصرفاتی که موقوف به ملکی نیست، اون زور تصرفات را در این مال موجود بکند. مثلا تخمر را می پخت، توجه کردید می خورد، این تخمرگی که سابقا ملک کس دیگر بود یقیناً، و از او منتقل شده است این ما به این یا به شخص دیگر، می تواند این را هم بپزد بخورد، گفته شده است که نمی شود. این در این صورت تصرفات زایز نیست. چرا؟ بران که اگر کسی گفت استصحاب در ما نحنفی مقتضاش همینه، چون که این مال میگوید یه زمانی ملک من نبود، ملک شخص آخر بود، این زور دیگر یه زمانی قطعا الان احتمال میدهد باز در ملک رو غیر باقی بماند. من تا استصحاب قسم سالس من الکلیست، یه فردی اون که در ملکش نبود، یعنی ملک اون شخص اولی بود یقینا، الان هم احتمال میدهد در ملک رو غیر باقی بماند، یعنی ملک شخص آخر بوده باشد. اگر استصحاب در قسم سالس از کلی جاری شد، مقتضاش این است که ملک رو غیر است، نمیتوانی تو تصرف بکنی. اگر کسی این استصحاب را معتبر دونست، خب تصرف جایز نیست. اگر این استصحاب را معتبر ندونست، گفت در اصول ما به کمر این استصحاب بیل زدیم که در قسم سالس از کلی حق گفتگو ندارد این استصحاب، اگر این را گفتن باز نمیشود تصرف کرد. چرا؟ چون چه آیه مبارکه دلالت کرده است لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چیزی که مال الغیر است، آیه شریفه دلالت می کند اکل مالی که مال الغیر است جایز نیست، الا ان تکون تجارتا عن ترازین، مگر در بین تجارتی بشود، یه ترازی بشود. این مال هم مال شخص دیگر بود یقینا، شک می کند تجارتی با اون مال کرده است یا نه، استصحاب می که نکرده ای، نمی داند با اون مالک ترازی کرده است یا نه، استصحاب می گوید ترازی نکرده ای. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن ترازین، الا ان تكون تجارتا و ان ترازین، که این زور معنا کردیم سابقا، الان هم همین زور میگیم، مگر این که تجارتی بشود یا ترازی دیگر، یعنی ترازی معاملی که در بحث مکاسب مفصل بحث کردیم، یه ترازی معاملی دیگر بوده باشد. در ما نحن فیه این مال مال الغیر بود سابقا، فرض این است، نمی دانم با او تجارتی یا یه ترازی شده است یا نه، اصل می گوید چه نشده است. بدون جهت تصرف من لا تأکلو می گوید تصرف نکن. و از اینجا این را هم علاوه کردند، علاوه فرمودند در تنقیح است که لا یحل مال امری مسلمین الا بطیبت نفسه، هم اقتضا می کند که جایز نیست این تصرف. چرا؟ بران که در این روایت منظور می گوید مثل آیهی که گفتی، مالی که مال مرد مسلمانی بوده باشد، او جایز نیست بر دیگری تصرف کند، مگر این که مال امری طیبت نفس داشته باشد. این مال هم که مال شخص دیگر بود، نمی دانیم بر این جوتی و تنفسی دارد ما ترو تصرف کنیم، با او یه معاملهی شده است یا نشده است شتی به نفس داشته باشد، استصحاب می گوید نشده است. این زور فرمودند و فرمودند از اینجا معلوم می شود فرق ما بین این صورت و صورت سابق، صورتین سابقتین چی گفتیم، تصرفاتی که موقوف به ملک نیست در آنها جایز است، فرقش چیست؟ فرقش این است که در آن دو صورت اولی و دومی مال مسبوق به ملکیت الغیر نبود، مال مباح الاصل بود. نمیدانم خودم حیازت کردم یا دیگری، یا تخم مرغ از آن وقتی که تخم کرد مرغ، نمیدانم در ملک من افتاده است یا در ملک دیگری، مسبوق به ملک الغیر نبود. مالی که مسبوق بوده باشد به ملکیت الغیر انزان مقتضل قاعده عدم جواز تصرف است. این زور فرمودند لیل استصحاب الکلی قسم ثالث و آیه لا تأکلو و روایت لا یحل مقتضاش این است به ذمیمه استصحاب. این فرمایش به نظر قاصر ما درست نیست، اما استصحاب را که گفتیم قسم ثالث کلیست جاری نیست، اما آیه لا تأکلو اموالکم این را در بحث مکاسب مفصل بیان کرده ایم که مراد از اکل در این آیه ازدراد نیست، یعنی خوردن خارجی نیست، مراد از لا تأکلو اموالکم یعنی میگن که فلان کس خونه فلان کس را خورد، فرش فلان کس را خورد. این وقتی که اکل اضافه می شود و نسبت مال داده می شود، ظهورش در تملک و وضعیت است، یعنی مال دیگری را تملک کرد، دیگر مال فلانی را خورد، به زور خورد، توجه کردید این زور می جن دیگر. این لا تاکلو غیر از این است که لا تاکلو طعام، مثلا لا تاکلو لحوم، مثلا فرض کنید هی از سبا، او اکل منا ازدراد است، ولیکن اکل وقتی که اضافه نسبت به مال داده شد ظهورش عبارت از تملک است. لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تملک نکنید و وضعیت مالکانه نکنید به مال هم دیگر، مگر این که تجارتی بوده باشد یا ترازی بوده باشد. و همین روزها هم تمام کردیم که نهی در معاملات هم ارشاد به فساد است، اکل در اینجا معامله است، تملک است. لا تاکلو یعنی این تملک فاسد است. اونجایی که ترازی نبود، بله تجارتن ترازی نبوده باشد و ترازی معاملی نبوده باشد، اون اکل محکوم به فساد است. این نهی نهی ارشادی است به فساد. تقریبش را در مکاسب مفصل ذکر کردیم، الان اشاره کرده روی این حساب. این آیه مبارک اصلا تصرفات غیر مالکانه را که نشستن رو فرش است، توجه کردید، یا اکل خارجی است از آب میخورد، اونها را نمیگیرد. لا تاکلون بله تملک است و مفروض این است در ماننفی این شخص مال مشکوک را تملک نمی کند، در مال مشکوک میخواد تصرف بکند. وقتی که تصرف کرد، این آیه لا تاکلو ربطی به این تصرفاتی که تصرفات غیر مالکانه است، تصرفات انتفاعی است، اونها را نمی گیرد و ظهور الفیس مخصص ندارد. اگر نسبت بدهند، نگر نسبت به سور بدهند که فلان کس سور می خورد یا سور می خواهد خورد، ظهور اگر کسی گفت فلان کس خونه فلان کس را خورد، یعنی چه؟ غذا او را گفتن. لا اله الا الله. عرض کردم مضاف له مال است. آقا اضافهش را به مال داده است، گفته است مال را نخورید. مال را خوردن ظهورش در تملک است. خیلی خوب قبول نداشته باشید، بله عنوان غذا نسبت میدید. عزیز من به مال نسبت بدهید، بگویید فلان کس مال فلانی را خورد. این مال را که میگن مال فلانی را خورده، ظهورش در همین وضعیت امساک تملک است، نه معناش ازدراد است. وقتی که این زور شد، فرض بفرمایید وقتی که معنای اکل این شد، این را خود ایشان هم قبول دارند که معنای اکل اینه در این آیه شریفه. وقتی که این زور شد، این تصرفات غیر مالکانه نشستن رو فرش را چه احتمال میدهد مال خودش باشد یا مال غیر بوده باشد، کسی رو فرش دیگری بنشیند نمیگم فرش را خورد، اگر میگوین عرف شماست، عرف ما که نمیپسندن. پس علا حاضل اساسی که هست، علا حاضل اساس ما کلام منین است که فرشیست نمیداند مال خودشه یا مال دیگری، میتواند روش بنشیند یا نه، ما این را میکنیم. توجه کردید؟ و ها کذا فرض بفرمایید مال دیگری که تصرف انتفاعی میکند که موقوف به ملک نیست. و اما لا یحل مال امرئ مسلم، درست توجه بفرمایید، ظهور عنوان در فعلیت دارد. لا یحل مال امرئ مسلم کی مالی که بالفعل مال مسلمان باشد، بالفعل مال مسلمان بوده باشد، ظهور عنوان در فعلیت است، نه اینکه سابقا ملک امرئ بوده است. لا یحل یعنی تصرف کردن در مال، توجه کردی، تصرف کردن در شیئی که مال الغیر است بالفعل، تصرف در او حلال نیست به هر تصرفی الا اینکه رضا داشته باشد. خب ما در مانع نفی اول کلام است که مال الغیر است، استصحاب گفت مال الغیر امرئ مسلم نیست. لا یحل مال امرئ مسلم یعنی مال امرئ مسلمی که مال متصرف نیست، امرئ مسلمی که متصرف نباشد، مال خودش باشد که اون تیب او داخل لا یحل نیست. یعنی مالی که مال مسلمان آخریست، شخص آخر نمیتوند در او تصرف بکند، شخص دیگر نمیتوند در او تصرف کنه، و این مال مال شخص آخر است، اول کلام است، بلکه استصحاب گفت مال شخص آخر نیست. بدون جهت رو این حساب ما بعثی نیست که در این فرضم شروع رجوع بشود به اصالت الهلیه و گفته بشود تصرف حلال است. آنی که در متن عروه بود و او را هم استثناء کرد، او در جایی بود که سابقا مال ملک کسی باشد که احتمال بدیم در ملکیتش باقی است، او را استثناء کرد. فرمود ول مشکوک و اباحته محکوم بالاباحه الا مع العلم بسبق ملکیت الغیر، یعنی احتمال بدهیم که اون غیر باز مالک است، چون استصحاب با جریان اون استصحاب نوبت به اصالت الهلیه نمی رسد. و فرض این است در ما نهرفی، ما علمی که به سبق ملکیت الغیر داریم مورد استصحاب نیست، قطع داریم چون ملکیت رفته از او، احتمال میدیم که خود این شخص مالک بشود یا شخص آخر مالک بشود، اینجا هم تصرف عیبی ندارد. یه صورت رابعی باقی ماند که به سر مطلبی برسیم، اون صورت رابعی این است که علم به حالتین متضادتین دارد، میداند این مال مشکوکی فعلا باز در یدش نیست، و الا در ید باشد همه جا فرض در این فروز اربعه این است که مال در ید شخصی نیست، و الا در ید خودش یا در ید دیگری بوده باشد محکوم است که مال زلیت است، زلیت خودش باشد یا کسی دیگر باشد. مالی که فعلا به او ید نیست، دو حالت بر او تاری شده، یه وقتی مال من بوده است یقینا، یه وقتی هم مال دیگری بوده است یقینا. فعلا شک من در این است که اول مال من بود بعد مال دیگری شده است که بر من تصرف جایز نیست، یا اول مال دیگری بود بعد مال من شده است که تصرف من فعلا زاید است که فعلا در ملکم باقی است. این همان حرفی است در تاق به حالتین که استصحاب ها یا جاری می شوند، تعارض می کنند، تساقط می کنند، یا به قول مرحوم آخون نسل استصحاب ها جاری نمی شوند. علا کل تقدیرین در این فرض آثار ملکیت را نمی تواند بار بکنند، چون یا استصحاب ملکیت خودش جاری نیست للمعارضه، یا اصلا جاری نیست. و اما سایر آثار که موقوف به ملکیت نیست، مثل انتفاع، تصرفات انتفاعیه، آنها عیب ندارد. رجوع میکنیم در آنها به کل شیء لک حلال و میگوییم چون تصرفات زایز است. هذا تمام الکلام فی المال المشکوکی که در او ید فعلی نیست. آب هم وقتی که در ید فعلی بر او نشد، ید فعلی شد، اون زلید مالک است. و اما ید فعلی بر آبی نشد، داخلی نقصامی است که بیان کردیم. بعد میرسیم به این مسئله ای که توجه بفرمایید مرحوم سید عنوان میکنند. ایشان میفرماید انتقال مفروض کلام اونها بله عیب ندارد. کل عزیز من یه چیزی فرمودید جوابش را گوش کنید. ادله ای که اسبابی را بیان می کند، مثل اینکه بیع مملک است، اجاره مملک منفعت است، صلح نافذ است بین المسلمین، اگر در اینها شک کنیم، استصحاب موضوعی جاری است که اینها واقع نشدند، نفی می شود از هر اینها که ملکیت الثمن است، ملکیت منفعت است، یا ملکیت المال است، یا زوجیت است، فرق نمی کند، یا فرقت ما بین از زوجیت است. اونهایی که سببی آثار مترتبه بر اسباب خاصه هستند، اگر مورد شک شدند، اصل موضوعی در اسباب جاریست، در عدم وجود اسباب اون آثار هم نفی می شود. و اما اون آثاری که مثل این تصرف انتفاعی سبب خاصی ندارد. موضوع جواز توجه کردید و عدم الجواز، بله بود اون موضوع که مالک اجازه بدهد، مال غیر اگر باشد اجازه بدهد، ایزا داشته باشد جایز است، ایزا نداشته باشد مال غیر بوده باشد جایز نیست. کلام در مال غیر بود که ما اصلا احتمال میدیدیم مال غیر نباشد. توجه کردی در این مانه نفی یا استصحاب نفی میکرد که مال غیر نیست، اون وقت راحت بودیم که تصرف جایز است، موضوع حرمت این است که مال غیر باشد. یا اگر این استصحاب هم از کار می افتاد للمعارضه، نوبت به اصل حکمی می رسید. اصل حکمی هم در تصرفات خارجی یا جواز است، کل شیء لک حلال کما ذکر. ما حیازت هست دیگر، شکی میکنم خودم حیازت میدونم، شکی داشتم دیگر، خودم حیازت کردم یا دیگری، ملکم نیست، حیازت به ملک هست. حلیت تصرف مال، این که مال مالک موضوعش این است که مال غیر بوده باشد و اون غیر راضی نباشد. عرض کردم دو تاست تصرفاتی که موقوف به ملک هست، یعنی موضوع اینها اسباب خاصه ایست که ملکیت می آورد، اینها منتفی می شود. و اما اون تصرفات انتفاعیه که موضوع اینها به حسب ادله اسباب خاصه نیست، فقط ملکم غیر بوده باشد که صاحبش راضی نباشد است، اینجا اگر موضوع نفی شد می گوییم این حرمت تصرف نیست. ایشان می فرماید در اروه با آب نجس نمی شود وضو گرفت، نمی شود نجس را خوردی، از اینها دیگر استعمال در اکل و شرب کرد. ایشان می فرماید که اگر این نجس معلوم بوده باشد بل اجمال، تا حال اگر تفصیلا معلوم بود که حکمش واضح شده، مثل این که فرض بفرمایید 10 اینا از آب است، می دانیم بر این که یکی از اینها نجس است، 10 اینا آب است، می دانیم یکی از اینها نجس است، یا 10 اینا هست آب، می دانیم یکی از اینها غصب است، ملک الغیر است و اون صاحبش هم راضی نیست در او تصرف بکنی،
علم اجمالی به نجاست و علم اجمالی به غصب، این دوتا را عنوان می کند که اطراف هم می بینید که اطراف محصول است. ده تا فرض می کنید، ایشان می فرماید به هیچ یکی از اینها، این ده اینایی که می دانیم یکی از اینها نجس است، به هیچ یکی از اینها نمی شود رفع حدث و خبث کرد، به هیچ یکی از اینها نمی شود رفع حدث و خبث کرد و هیچ کدام از اینها را نمی شود خورد. همون آثار نجاست توجه کردید که نمی شود خورد لایزوز شرب و نمی شود رفع حدث و خبث کرد، این از اثر آثار که آثار مای متنجس است، این آثار را باید در این اطراف علم باید ملاحظه بکند مکلف. و کذالک اگر بداند که یکی از اینها مغصوب است، نمیتواند هیچ کدام از اینها را بخورد یا هیچ کدام از اینها با او نمیتواند غسل صوب بکند یا فرض بفرمایید وضو بگیرد، نمیتواند. دنبال این دارد که و اما اگر این نجس و مغصوب در شبهه غیر محصوره شد، شبهه غیر محصوره را هم که خودش بیان می فرماید من باب المثال که اینا این فی الالف، مثل این که یک ببین مرادیشون از این مثال اینا ده اینا اما، یه اینا اما مشتبه اگر در ده اینا اما شد این محصول می شود، یه اینا ما اگر در هزار اینایی که آب دارند توجه کردید مشتبه شد، اون وقت می فرماید که نه، رایت علم لازم نیست، می تواند از هر کدام از اینها شبه که غیر محصول شد می تواند وضو بگیرد و بخورد. خب این را باید از اول حساب بکنیم. ایشان یکی مسئله نجس را فرمود، فرمود اگر یه اینا در ده اینا علم اجمالی داریم که نجس است، او را نمی شود هیچ کدام از اینها را نمی شود خورد و نمی شود با هیچ کدام از اینها وضو گرفت و نمی شود از اینها با اینها رفع خبث را کرد. این که نمی شود خورد بله مقتضای تنزیز علم اجمالی است. علم اجمالی داریم که شرب یکی از اینها حرام است، شرب نجس است و این علم اجمالی منجز است، چون که اصالت لیلیه در اون اینا با اصالت لیلیه در ده نه اینای دیگر معارضه می کند. هر کدام از این اینها را وضعیت بکنید اصالت لیلیه در او توجه کردید با اصالت لیلیه در این اینهای دیگر معارضه می کند. علم داریم بر این که یکی را نمی شود خود بدون زد تزاقت می کند، همش که نمیتواند بگوید همین حلال همون حلال، از تمامیش لازم میاد ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف واقعی، چون که متعارض این هستن تساقط میکنند، باید امین باب احتیاط عقلی اجتناب کرد هیچ کدام را نخورد اما سر رفع خبث نشود. این چجور ایشان فتوا داد؟ خب من میدانم یکی از این دهینا نجس است، خب چرا رفع خبث نشود؟ من باید به دو تا اینها رفع خبث بکنم، یکی نجس است دیگر، این صاحب من متنجس، اول با اون یک کاسه شستم احتمال میدم پاش نشده باشد، چون که دلیل به طهارت این آب ندارم من، چون که اصالت طهارت در اون معارض است توجه کرده. اما اگر با کاسه دومی بعد شستم یقینا این صاحب پاک است دیگر. بله به به عجب فرمایی، بله این کاسه یقیناً این صاحب پاک شده است، توجه کردید حضرات؟ درست توجه کنید چه میگویم، این صاحب یقیناً پاک شده است. این صاحب متنجس بود ها، اگر کاسه اول پاک بود خوب پاک شده یقیناً دیگر، منتها به کاسه دومی به قول ایشان نجس شده است. اگر کاسه بله فرض کنید اولی نجس بود با کاسه دومی یقینا پاک شده، خب اینجا می شود استصحاب قسم ثالث کلی، استصحاب نجاست این صاحب دیگه جاری نمی شود. چرا؟ چون که اون نجاستی که این صاحب داشت اون فردش قطعا رفته به گور او را دفن کردند، چون که یا با آب اول و نجاست اولی رفت یا با آب دومی و نجاست اولی رفت. احتمال می دهند در این صبح یه نجاست دومی موجود بشود، چون که آب اولی پاک بود صبح را پاک کرد، آب دومی که ریختن به قولیشان نجس شد. توجه کردی این نجاست نجاست دومی است، یه اولی است دومی دیگر. این میشه استصحاب نجاست بکنیم، میشه استصحاب نجاست قسم ثالث از کلی. استصحاب را که حضرات در قسم ثالث از کلی که خود صاحب الوهم از آنهاست هیچ کس معتبر نمیداند مگر بعضی ها که انشاءالله در اصول بحث میشه. وقتی که اینجور شد استصحاب جاری نشد، نوبت به کدام اصلی میرسد؟ اصالت تاره دیگر، کل شیء طاهرت تا تعلم انه قذر. چرا با این صبح واجب است در جایی که اینایی مشتبه نجس مشتبه بشود ما بین فرض کنید دو اینا یا سه اینا یا چهار اینا یا ده اینا اگر صبح نجس بوده باشد جایز است او را، بلکه واجب است در مواردی که آب دیگر ندارد مکلف با دو تای از اونها چی زاید بر نجس بوده باشد مقدار نجس باید بشورد. این چه فتوایی است که لایلزوز بله رفع الخبث به چرا لایلزوز؟ اما نسبت به حدث چجوره است اون داستانش انشاءالله مسئلش خواهد آمد. که انسان اول محدث است توجه کردید با یکی از این آبها وضو میگیرد، توجه کردید با یکی از این آبها وضو میگیرد، بعد با آب دومی مواضع وضوء اولی را تطهیر می کند، اولا با بقیه آب دومی وضوء می گیرد. این چه جور است توجه کردید؟ این جایز است یا جایز نیست؟ این مسئلهش خواهد آمد. وانجا هم خواهیم گفت که اگر نستی نبود مقتضی قاعده همین بود، توجه کردید؟ این تا با تفصیلی که خواهیم گفت اون مسئله چون که خواهد آمد تفصیلش را می زاریم به جاش. این مقدار در مواردی که فرض بفرمایید در مواردی که نجس مشتبه ما بین محصور بشود لا یجوز شربه، این را قبول کردیم. لا یجوز رفع الحدث علا کلام یعتی، اونم موکول کردیم. اما لا یجوز رفع الخبث اینجور نیست. یجوز رفع الخبث ولی یتعین علیه فی بعض الموارد که ما دیگری ندارد. این شبه محصور. اما شبهه غیر محصور چجور؟ ایشان در شبهه غیر محصور دو تا حکم بیان کردن خدا رحمتشون کند. یکی این است که یه حکمشون این است که علم اجمالی در موارد شبهه غیر محصوره اثری ندارد. علم اجمالی به تکلیف اگر من میدانم این فرض کنید هزار اینا آبی هست که در این خیابان ها گذاشتند، توجه کردید هزار تا اینا حب آب هست گذاشتند، یکی از اینها نجس است یا آب یکی از اینها غصبی است، این علم اجمالی اثری ندارد. شبهه غیر محصوره علم اجمالی در او اثری ندارد. این یه مطلب. مطلب دومی تعیین مصداق است. فرمود یه اینا در هزار اینا این شبهه غیر محصور است. مرادش اینه یه اینا در هزار اینا، نه مثل این که فرض کنید یه دونه مطعمی هست، بله مطعم هست، سالن غذاخوری است که یه هزار تا اینا دارند، روزی هزار نفر بیشتر اونجا وارد و خارج می شوند، اون ایناهایی که اونجا چیدن که غذا بذارن یکی را می داند نجس است، اون شبهه غیر محصور است. او را نمی گه صاحب و چه نقض کردن به صاحب ایناهای آب را می که، یعنی هزار تا اگر آب گذاشته باشن در اینا انسان یکی را بداند نجس است یا یکیش غصبی است، این شبهه به غیر محصور است. این هم حرف دومی شد. اما در شبهه غیر محصور حکم چیست؟ درست توجه کنید این نکته را. این حضرات مرادشون این است اگر تمام شرایط تنزیز علم اجمالی موجود بوده باشد، تمام شرایطش، که یکی از اون شرایط این است که ابتلا به جمیع الاطراف است یا قدرت به ارتکاب جمیع الاطراف است، شخصی ماشین دارد میتواند از هر کدام از این حبه آب بخورد. توجه کردید؟ همه در یه روز یا در عرض چند روز ماشینش سوار بشود، بل خودش هم سوار میشود میرد، چون کار دارد این ور اون ور شهر، نه به جهت اینجا دیوانگی کند، نه خودش کار دارد، سیار در شهر است، از هر کجا میتواند بل آب بخورد. علمی اجمالی دارد که یکی از این آبها نجس است. تمام شرایط علمی اجمالی توجه کردید موجود است، به نحوی که اگر علمی اجمالی شرط تنزیزی داشته باشد، اون شرط تنزیز هم در مانوی موجود است. فقط کثرت الاطراف است که اطراف علم خیلی است. توجه کردید این حضرات میگویند که علم اجمالی به تکلیف در این موارد اثری ندارد، منجز نیست. دو تا وجه توجه کردید، دو تا وجه در مانحنوی گفته می شود. دو تا وجه، یکی این است چون که وقتی که اطراف خیلی زیاد شد، معلوم بالاجمال هم کم است، یه اینا است در فرض کنید در 10,000 اینا فرض کنید، اول شما این شما هر کدام از این اطراف علمی را دست بزنید، لکسرت الاطراف اطمینان پیدا میکنید که نجس در این نیست، چون که اطراف خیلی است، آخه از 10,000 احتمال در این یکی هست یه احتمال است، این میشه اطمینان. اطمینان پیدا میشود چون اون معلوم بالاجمال اینجا نیست، اطمینان خودش حجت است. این علم اجمالی در بین، این علم اجمالی در بین کلا، بله کلا علم است، علم حساب نمی شود، چون در هر کدام از اطراف ملاحظه بفرمایید اطمینان بر حلیت است و اطمینان حجت است. این یه وجه. این وجه چجور است می شود انشاءالله، فکر کنید فردا می رسیم. این یه وجه. وجه دوم این است که چرا در شبهه محصور علم اجمالی منجز است؟ درست توجه کنید چی میگویم ها، چرا در موارد شبهه محصور علم اجمالی منجز است؟ من علم دارم که یکی از این ایناها که 10 اینا هست، یکی از اینها غصبی است یا یکی از اینها نجز است، چرا باید از هم اجتناب بکنم؟ چرا کل شیء لک حلال هر کدام یکی اینها را نگیرد؟ شما میگوید چون که هر کدام را به قول مرحوم آخوند دست بزنید چی نمیدانم حلال است یا حرام، کل شیء لک حلال موضوعش موجود است. چرا میگوید که این اصول تساقط میکنند؟ میگویید که از جریان اصول لازم میاد ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف، که مولا نه اون حرفی که شیخ میگوید در رسائلها، اون حرف درست نیست. شیخ میگوید از جریان اصول لازم میاد مخالفت قطعیه، نه از جریان اصول مخالفت قطعیه لازم نمیاد، ممکن از انسان بعض اطراف را مرتکب نشود، ترخیص در مخالفت قطعیه لازم میاد، چه شاره ترخیص بدهد در مخالفت قطعیه تکلیفی که به مکلف رسیده. خب لازم میاد چه میشه؟ تکلیف در مخالفت قطعیه تکلیف واقعی لازم میاد چه میشه؟ دنیا آسمان به زمین میاد؟ نه، میگید این قبی هست، بر مولای حکیم قبی هست، علتش قبه دیگر و ایلی امتناع دور تسلسل که لازم نمیاد، عالم که خراب نمیشود، حکمت با حکمت مولا سازگار نیست، مولا تکلیفی را جعل بکنند و اون تکلیف هم به مکلف برسد، ولو در این زمین اطراف، در این اطراف فی کل واحدین ترخیص بدهد. این به مولا میگن که خوب اگر تو اون تکلیف را داری چرا ترخیص دادی؟ توجه کردی؟ بدون جد میگوین که مولا باید یا از تکلیف واقعی رفیت کند یا از ترخیص ظاهری رفیت کند. از تکلیف واقعی که دلیل نداریم، توجه کردید ادله اصول از بین میرد. وقتی که اینطور شد، پس این ملاکش قبه بود. در شبهه غیر محصوره مدعی است که در ترخیص در اطراف قبهی ندارد. این دلوگلا وقتی که اطراف خیلی شد، توجه کردید، یکی از این فرض کنید آبهایی که در این شهر به این بزرگی گذاشته شدند یکی از اینها نجس است، مولا بگوید که با وجود اینکه یکی از اینها نجس است یا دو تاش نجس است، بلکه توی هر جا رسیدی آب دیدی تش نشدی بخور. هیچ اوکلا تقبیح نمی کنند این مولا را. اصلا این زور بشود ها، این زور گفتن این علم اجمالی همین زوری در غالب موارد هست. ما الان هم جنجا نشستیم علم داریم بعضی این آبهایی که استعمال می شود در این نونوایی ها یا این دستگاهی که استعمال می کنند ولی بعضی هاشون نجس است. این علم اجمالی هست، توجه کردید، تأمل بفرمایید.